صفحه 296 سطح 12 هم نزق هم این عذاب علیم جواب من شکیه و خبر ها این منفع نزالت و عذب هم عذابا رجیع زیر آیه 25 سوره حج که دربارش بحث داشتیم این جمله آمده که نزق هم این عذاب علیم این جمله رو می فرماین که جواب منه من شکیه که من یورد فیه به الهاد و ظلمه نزق هم این عذاب علیم این من هم مبتداست هم شرطه به همین جهت نزق ها رو هم میشه خبر گرفت همیشه جواب شرط گرفت نزایشون میفرمند که نزقه من عذاب علیم جواب من شرطیه و خبر من شرطیه است. بعد شرط و جزا رو با هم ذکر میکنن ای من فعل ازالک من فعل ازالک اشاره داره به یورد فیه به الهارم بزنه هر کس که در مسجد الحرام یا در حرم بنابر قولی الهاد و ظلم داشته باشه اعمال الهادی یا اعمال ظلمی داشته باشه نزق خوب من عذاب علیم یعنی نعذب و عذابا وجیعا وجیع یعنی دردناک علیم هم یعنی دردناک بعد ایشون درباره این آیه می فهمد و تفاصیل و مضطربتون یعنی مختلف نوشتن ولی والمحصل و معلومون خلاصه ی آیه معلومه که معنیش چیست انشاءالله تعالی وچزا یعنی وچزا معلومون از وچزا شروع میکنن به این که ما از آیه احکام شرعی هم استفاده میکنیم میفرماد معلوم است که میتوانیم استفاده کنیم از آیه این را که هر گناهی که در مسجد الحرام اتفاق بیفته موجب عذاب علیمه چون الحاد شامل هر گناهی میشه همونطور که از کشاف نقل کرده کشاف گفت یعنی ان الواجب الا من کان فیه ان یثبت نفسه بعد ما خودمون در چند خط بعد گفتیم ما فهم من قول کشاف یعنی الاخر این است که مقصود از من یرد فیه به الهاد بزرمن فعل زن بس مطلقا یعنی ما برداشت داریم از آیه که الهاد یعنی گناه کردن هر نوع گناهی باشه خب وقتی که خداوند می فرماید هر کس عمل الهادی انجام دهد نزق هم این عذاب علیم یعنی هر کس در مسجد الحرام گناه کند نزق هم این عذاب علیم پس از این آیه استفاده می شود که هر گناهی که در مسجد الحرام انجام بشود عذاب علیم دارد می فهمد این استفادهش معلومه بعد می فهمد نه معلوم است که اراده هم شده نه تنها ما استفاده می کنیم گویندم که خداونده این معنا اراده کرده کلام با این مفاد الغا شده نه اینکه کلام با مفاد دیگر الغا شده و ما این مفاد رو از کلام استفاده میکنیم ولی یا استفاده ذهنی یا استفاده اجتزایی اصلا خود کلام با این اراده گفته شده که به ما فهمونده شود که گناه در مکه یا گناه در مسجد الحرام عظیم است عظیمتر از همین گناه است اگر بیرون از مکه یا مسجد الحرام انجام شود و کذا یعنی و معلوم استفاده تو بعض الاحکام از این آیه مثل کون کل زنبن فیه موجبن للعذاب العلیم هر گناهی فیه یعنی در مسجد الحرام یا در مکه یا توسعه بدین در حرم چون درباره مسجد الحرام احتمالاتی دادیم گفتیم مسجد الحرام کنایه باشه از مکه یا حتی کنایه باشه از حرم این احتمالات رو دادیم لذا گاهی میگیم فیه یعنی مسجد الحرام گاهی هم میگیم یعنی مکه گاهی هم میگیم یعنی حرم البته در این که حرم این حکم داشته باشه ایشون یه تردیدی داره، ولی در مکه و مسجد الحرام حکم همینه. چرا؟ یعنی معلومون استفاده تو بعض الاحکام مثل این که هر زنبی در مسجد الحرام موجب عذاب علیمه، وقتی موجب عذاب علیمه فیکون کبیرتن، هر گناهی اونجا کبیره است، ولو در بیرون از اونجا گناه صغیره حساب بشه. ولی ارادت و ذالک از بر استفاده است. نه تنها استفاده بعض احکام معلوم است، بلکه اراده بعض الاحکام هم معلوم است. یعنی واقعا خدا از این آیه این بعض الاحکام رو اراده کرده، نه فقط ما استفاده میکنیم.
دیگه اون دیگه
بله. این رو هم میتونیم استفاده کنیم که بله ارادت ذالک عطف باشه بر کل ذنب فیه موجب للعذاب العلیم، اینطور بشه. استفاده میکنیم از آیه بعض احکام رو مثل این که کل زنبن فی المسجد موجب عذاب علیم است، بل ارادت و کل زنبن موجب عذاب عظیم است. اینم ممکنه ما استفاده کنیم از آیه که نه تنها خود زن گناه است، بلکه اراده زنبن گناه است. در جای دیگه اراده زن گناه نیست، تفضلا بخشیده شده، اما در مسجد الحرام اراده زن، اراده گناه هم گناهی.
میشه به این تایه کنات عطف شده؟ تایه کنو اراده تو داره کبیره؟
نه، عطف بر اراده بر یکونه نیست، عطف بر همون کل زنبنه. برفت بر کل زنبن هم از بگیره در اون استفادهی که شما میخواد بکنید استفاده میشه. ولی خب از نظر ادبی بر اراده تو داره بر عطف بر فیکون نمیشه. از نظر معنا که شما میخواد استفاده کنید، عطف گرفتن بل ارادت و ذالک بر کل زنبن معنایی رو شما میخواد استفاده کنید میفهمونه. پس بل ارادت و ذالک رو میتوانید عطف بگیرید بر استفاده، میتونیدم عطف بگیرید بر کل زنبن، هر دوش درست. شاید خود مرحوم محقق عطف گرفته باشه بر کل زنبن به دلیل این که پشتش متفرع میکنه فهیه تدل علا ان ارادت القبیه والحرام فیه قبیه و حرام. فهیه یعنی آیه دلالت میکند نه بر این که، نه تنها بر این که قبیه و حرام در مسجد الحرام حرام است، بلکه دلالت میکند حتی بر این که اراده قبیه و اراده حرام هم در مسجد الحرام قبیه است و حرام، بلکه کبیر است. یعنی از حرام های صغیر هم نیست، از حرام های کبیر. پس در جای دیگر این اراده ها تفضلن بخشیده شده، ولی در اونجا محاسبه میشه و مؤاخذه میشه. در دین یهود این مسئله مطرحه که فکر گناه هم گناه، اونا اینطور اعتقاد دارن. حالا عملش نکار ندارن، عملا که گناه هم میکنن، ولی خب از نظر دیانتشون گفتن فکر گناه گناه، نه تنها اراده حتی فکر گناه. و اینطور توضیح میدن که اگر مثلا فکر امور جنسی به ذهنتون خطور کرد، بلا فاصله فکرتون رو منعطف کنید به چیز دیگر که این فکر اولی که خطور کرده ادامه پیدا نکنه و الا عذاب میشه. نه تنها اراده گناه، بلکه فکری که خطور میکنه میگن ادامهش ندید، قطعش کن. اونام اختصاص نمیدن به یه موضوع خاص، نمیگن تو مسجد الاقصا که قبله است این وضع هست، به طور کلی نمیگن. ولی ما این مطلب رو قبول میکنیم فقط تو مسجد الحرام که اراده گناه در اینجا گناه، در جریه گناه نیست، مگر اینکه اراده منتهی شود به مراد. اگر منتهی به مراد شد و مراد تحقق پیدا کرد، اون وقت میشه گناه و جرم. قبلش که اراده است البته باید گناه حساب بشه، ولی خدا تفضلا میبخشه. مثل تجری، تجری ظاهرش اینه که باید گناه باشه، ولی گفته شده که خداوند تفضلا میبخشه. خود گناه مؤاخذه میشه، نه ارادش نه تجلیش. این مال بیرون مسجده، درون مسجد اراده گناه هم گناه حساب میشه. و یشعر و ایزن آیه اشعار دارد به اینکه محل الحاد مکه است یا مسجد الحرامه. خب ضمیر فیه برمیگرده به مسجد الحرام که در آیه ذکر شده، و ما اگر مسجد الحرام رو توسعه بدیم میگیم ضمیر برمیگرده به مکه. اگه بیشتر بخوام توسعه بدیم ضمیر رو برمیگردونیم به حرم. ولی ایشون میفرماد ظاهر نیست که ضمیر به حرم برگرده و تمام حرم این حکم داشته باشه که اراده گناه هم در اونجا گناه به حساب بیاد و خود گناه هم عذاب علیم داشته باشه. این حکم در حرم ظاهر نیست، ولی در مکه میشه قبولش کرد، در مسجد الحرام که دیگه صریح آن است. پس آیه اشعار دارد به این که محل الحاد مکه است یا مسجد الحرام. مسجد الحرام رو آیه اشعار نداره، تصریح داره در مکه اشعار داره، نسبت به مکه اشعار داره. چرا نسبت به حرم اشعار نداشته باشه؟ زیرا ظاهر نیست که کل حرم به این مسابه و به این حد باشد که فکر گناه و اراده گناه درش ممنوع باشه. بعد میفهمن من احتمال کنه یکی از آنه، احتمال دارد که حرم هم کذارش به این مسابه باشد، یعنی در خود حرم هم اراده قبیح قبیح باشد. لما علم من ما سبب، ما علم من ما سبب یعنی این که در ما سبب بیان کردیم که گاهی مسجد الحرام گفته می شود و حرم اراده می شود، یعنی در واقع مراد حرم است ولی اشرف و اجزای حرم که مسجد الحرامه بهش می شود. اینو قبلا گفتیم. اگر اون مطلب قبل قبول داشته باشیم اینجا میگیم آیه اشعار دارد به این که محل الحاد مکه است یا مسجد الحرام یا حرمه. حرم را اضافه میکنه.
آیا حرم و مکه چیشون؟
حرم مسجد الحرام روشنه که قسمتی از مکه است، مکه هم قسمتی از حرمه. حرم چهار فرسخ در چهار فرسخه، یعنی چهار فرسخ مکعبه مربعه، چهار فرسخ مربعه، در حالی که مکه به این بزرگی نیست. ما تو بیابون ها وقتی وارد میشیم علامتی رو میبینیم که میگن این علامت جبرئیل مسیحه. اون علامت نشون میده که ما وارد حرم شدیم. مدت ها تو بیابون میام تا به شهر برسیم. حرم خیلی بزرگ تر است.
شهر
مکه داخل حرم، اطراف مکه رو بیابون هایی که حرمن حساب کرده. بعد وقت بیرون اون بیابون ها دیگه حرم نیست، حل حرم. حرم بزرگه، مکه داخل حرمه، مسجد الحرام داخل مکه است.
احتمال مکه رو پس چرا میدونم
حتی؟ تصویر
مسجد الحرام
که مکه و حرم اگر حرم رو مرجع زمین قرار بدیم، مکه مرجع زمین هست در درون حرم. اما اگر مکه رو مرجع زمین قرار بدیم، حرم دیگه مرجع زمین نیست. حرم تو ارزه از مکه است. بله حرم بعض میکنم وقتی وارد میشه یه علامتیه، از اینجا میان حرم شروع میشه.
آها این اینجوری از مسجد شجره که دارن
نه مسجد شجره که 5 کیلومتر با مدینه فاصله داره، از اینجا حرم نیست.
نه 20 کیلومتر فاصله داره با شهر مدینه.
علی حالین از اینجا حرم حساب نمیشه.
ولی که اونجا وارد اونجا نوشته که مشرکین از اینجا وارد نشن.
چه مسجد وارد نشه؟
نه وارد مکه،
نه
از این طرف خود
مکه. حرم به اون وسعت نیست، بین مکه و مدینه 500 بیش از 500 کیلومتر
460 کیلومتر
نه نزدیک 500 کیلومتر فاصله است. بنابراین تمامش نمیشه حرم حساب کرد. هران چهار فساد و چهار فساد کنید این که تو گروه فقی نمیست
ایشون حرام رو باید دونست به تمام مکه هم باید بدونه دیگه ولی مکه هم اونش هم باید ندونست
وسیع رو باید میدونه زیاده رو که باید نمیدونه
از کوی این که همه اصلا اینها که داشت هست از اینجا هستش من گفتم یکی از چیز نیست هست یک سرکمت از اینجا
هست هست حالا علامت داره یه دیوار داره یه علمی هم هست حالا اینی که من نرز میکنم مال خیلی قبل شاید حالا جدیده نرز بکنم
نه
هست
هست
قال فلکشاف و خبر و اینه محضوف هن این مثالی که قبل هم داشتیم ما آیه رو که شروع کردیم با اِنَّ شروع کردیم و گفتیم خبرش محذوفه اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بعد صفت آوردیم برای مسجد الحرام الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً عَلَيْهِمْ وَالْبَاطِلُ خبر نیومد گفتیم خبر همون نزدیک من عذاب العلیمه چه جواب شرط من یورد فیه به الحاد به ظلمن هست اون نزدیک من عذاب العلیم که جواب شرطه قرینه شده بر خبر اینه که محذوفه منطقه خبر اینه رو ما نزیقهم گرفتیم چون اسم اینه که هم بود ما خبر رو هم نزیقهم گرفتیم اما من یارف که شرکه به ظاهر مفرده اگرچه این هم معناش جمعه یعنی به ظاهر مفرده آیه جواب رو نزیقه قرار داده قال فلکشاف خبر اینه محذوف هست زیرا جواب شرط دلالت میکند علیه بر خبر تقدیر قول خداوند این میشود ان الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام خب این توی آیه آمده بود نذيقهم من عذاب الیم این نذيقهم من عذاب الیم تقدیر میگیره تا خبر این نباشه بعد و کل من ارتکب فیه ذنبا فهو كذلك کل من ارتکب فیه ذنبا فهو كذلك تفسیر من یرد فیه بالهادن هست من یرد فیه به الهادن یعنی هر کس که ارتکب فیه ذنبن فهو كذلك یعنی نزق و من عذاب الیم این عبارت کوتاه کشاف اشاره داره به همین زیل آیه کشاف وقتی میخواد آیه رو با خبری که تقدیر گرفته ذکر بکنه میگه ان الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام در حالی که در آیه داشتیم و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام هم سبیل الله در آیه ذکر شده بود هم مسجد الحرام ذکر شده بود کشاف سبیل الله رو انداخت آیه رو تقدیرش رو ذکر کرد خبرش رو آورد ولی اونی که تو خود آیه تصریح شده بود نبود سبیل الله تو خود آیه بود خبر نبود خبری که نبود آورد اما اون قسمتی که بود انداخت لذا مرحوم معظم فرمود یعن بقی ان یقول ان سبیل الله و ان المسجد یعنی به جای یصدون عن المسجد الحرام جا داشت که بگوید یصدون ان سبیل الله و ان المسجد الحرام ان سبیل الله که تو آیه هست باید می آمد خب این آیه 25 سوره 8 تمام شد به آیه بعدی می پردازیم تفسیر آیه بعدی و تهر بیتی لطائفین و القائمین و رکع سجود تحر خطاب رو چیه؟ بعضی گفتن خطاب بعض ابراهیم رایج هم همینه که خطاب بعض ابراهیم بعضی گفتن خطاب به پیغمبر ماست اگر خطاب به حضرت ابراهیم باشد داره حکم شرعی مربوط به شریعت ابراهیم رو بیان میکنه که این بیت رو تطهیر کن حالا تطهیر کن از نجاست ظاهری یا تطهیر کن از شرک چون هر دوش گفته شده یعنی کفار رو راه نده علامات شرک رو درش قرار نده بچو بیرون کن یا نه اگر زمینش نجس شد طاهرش کن و با نجاست هم واردش نشد هم طاهرش کن اگر نجس شد هم با نجاست وارد نشد خب این همه احکام شریعت متا احکام شریعت حضرت ابراهیم که خطاب بعضی که اگر ما بخوام از این آیه استفاده حکم شرعی و فقهی اسلامی بکنیم، باید این مقدمه رو زمینه کنیم که این حکم در شریعت حضرت ابراهیم بود و نسخ نشد. این و نسخ نشد رو باید اضافه کنیم تا اون وقت این حکم بشود حکم شرعی زمان ما، حکم شرعی مربوط به شریعت ما، و بتونیم بگیم که این آیه از آیات الاحکامه، آیه ایست که حکم شرعی ما رو داره بیان میکنه. اما اگر طاهر خطاب پیغمبر باشه دیگه احتیاجی به زمینه نداره، این آیه آیات الاحکام حساب میشه و حکم شرعی اسلامی رو داره بیان میکنه. پس اگر این آیه مربوط به حضرت ابراهیم بشه، حکم شرعی حضرت ابراهیم بیان میشه با زمینه این که حکم حضرت ابراهیم این حکمش نسخ نشده، حکم شرعی ما رو هم بیان میکنه. اما اگر خطاب پیغمبر باشه، مستقیم حکم شرعی ما رو بیان میکنه. علی ای حال میشود یکی از آیات الاحکام و جا داره که ما در این کتاب مطرح شد. بله، این بحث به اگر طهارت بود در طهارت مطرحش میکردیم، ولی چون بحث طهارت مسجد الحرامه و مسجد الحرام ارتباط با حج داره، ما در بحث حج مطرحش کردیم، به خصوص که این اصلا آیه دنباله آیه حجه. و قیل فی قولهی، خب یه مطلبی هم هست که بعضی ها از این آیه استفاده کردن، اون هم بد نیست گفته بشه از خارج. دو تا حکم ما درباره مساجد داریم. یکی این که مساجد اگر نجس شدن باید تطهیر بشن. حکم دوم این که آیا با نجس میتوان وارد مسجد شد؟ اینطور گفتن، اگر نجس مصری باشه نمیشه، اما اگر نجس مصری نباشه بعضی اجازه دادن. مثلا با نجسی که خشک، انسان فرض کنید که پاش خون آمده اما خونش خشک شده و پام عرق نداره، تو مسجد وارد میشه؟ اینو گفتن بعضی اشکال نداره، ولی اگر مصری باشه نجاستش حق ورود نداره. پس دو مسئله هست، یکی این که مسجد نجس شده باید حد در این صورت باید تطهیر بشه، یکی این که مسجد نجس نشده ما همراه نجسی میخوام وارد بشیم. اینو بعضی ها گفتن که اگر مصری وارد نشید، اگر مصری نیست وارد بشید، بعضی میگن هر دوشو وارد بشید. گروهی خواستن از این طهر بیتی استفاده کنن، هر دو حکم رو، اونم در مطلق مساجد، چون بیت درسته که بر مسجد الحرام اطلاق میشه، ولی همه مساجد بیت خدا هستن. ظاهر آیه که خطاب به حضرت ابراهیم یا حضرت پیغمبره اینه که بیت من، یعنی همون بیتی که توش هستی که از اون مسجد الحرام اون رو تطهیر کنید، ولی خب چون اطلاق بیت و بقیه مساجد هم میشه، این حکم میشه باید به بقیه مساجد هم سریان داد. خب بعضی ها گفتن این آیه دلالت میکند بر این که تطهیر هر مسجدی که نجس شده باشه واجبه، همچنین وارد کردن مطلق نجاسات در مساجد در مطلق مساجد ممنوعه. این دو تا حکم خواستن از این آیه استفاده کنند. ایشون میفهمد نمیتونیم به طور جزم بگیم از آیه این استفاده میشه، چون ممکنه مراد از تطهیر تطهیر من نجاست نباشه، تطهیر من شرک باشه، که بعضی ها معتقد شدن که تطهیر در اینجا به معنی تطهیر من شرکه. بنابراین به طور جزم نمیتوانیم بگوییم آیه دلالت میکنن بر تطهیر من نجاست، شاید دلالتون رو بر تطهیر من شرک. نقیل فی قوله و طهر یا ابراهیم بیتی، ایشون بعد از طهر یا ابراهیم رو تقدیم میگیره تا بفهماند خطاب به حضرت ابراهیمه، و بعضی ها گفتن خطاب به حضرت پیغمبر ماست. قیل طهر یا ابراهیم، قیل در قول خداوند که فرموده طهر یا ابراهیم بیتی، یعنی بیتی که قبله است، بیتی که قبله است اینو تطهیر کن. علی الظاهر قید این تفسیره، بیت رو تفسیر کرد به قبله و بعد گفت علی الظاهر. حالا قبله چیه؟ قبله خود کعبه است، و یا کل مسجد حرام، کل مسجد حرام قبلی نیست. از منظور از باید خودش هم خیلی کوچیک کرد بیتو، یعنی وسعتش رو کم کرد. مسجد الحرام رو نگو بیتو کن، بیت الحرام غیر از مسجد الحرام. بیت الحرام خود کعبه است، مسجد الحرام اطراف کعبه است. پس بیت رو در اینجا حتی مسجد الحرام نگرفته، قبله گرفته. تحل طائفین، کسانی که طواف میکنن، قائمین، قائمین بظاهر یعنی کسانی که قیام به عبادت دارن، ولی بعضی ها قائمین رو یعنی مقیمین فی مکه دارن، یعنی کسانی که مقیم در مکه. و رکعه سجود هم روشنه، کسانی که در حال رکوع هستند، کسانی که سجده میکنن. دلالتون، دلالتون مبتدای مؤخر است برای فی قولهی. قیل در قول خداوند که فرمود و تحل بیتی تا آخر، دلالتیست بر وجوب ازاله نجاست عن المسجد و تحریم ادخال اون نجاست مطلقا. مطلقا رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی اینکه چه اون نجاست مصری باشد چه غیر مصری، در این صورت مطلقا قید میشه برای نجاست. دوم اینکه بگوییم چه اون مسجد، مسجد الحرام باشد چه بقیه مسجد، در این صورت مطلقا قید میشه برای مسجد. هر دوشان درسته، هر دو با هم هم برادر بشه درسته. ازاله نجاست مطلقا عن المسجد و تحریم ادخال مطلق نجاست، این یکی. وجوب ازاله نجاست و تحریم ادخال نجاست در مطلق مساجد، این هم دوتا. و فیه تعمال مرحوم محقق میفهمن در این قولی که این چنین دلالتی رو برای آیه معتقد شده، تأمل از من وجوه هم، هیچ کدام از این وجوه هم ذکر نشده، فقط گفته یعیده هو، یعنی یعیده این تأمل را. ما قال فی مجمع البیان که تحر بیتی من الشرک مراد است، این خودش یکی از تأملات ماست. شما گفتید از این آیه استفاده می شود وجوب ازاله نجاست، یعنی تحر رو تطهیر من النجاسه قرار دادید، و ما در این تأمل داریم و معیدش هم اینه که در مجموع البیان تطهیر، تطهیر من النجاسه قرار داده نشده، تطهیر من الشرک قرار داده شده. پس یعید و این تأمل را ما قال فی مجموع البیان که در مجموع البیان میشه این گفته تحر بیتی من الشرک و عبادت الاوثان، این را از قتاده نقل کرده و بعد گفته و مراد به قائمین مقیمین در مکه است. و بعضی گفتن مراد از قائمین قائمین فصلات انعطایی نزدتانم شده، ظاهر قائمین هم همینه که به خصوص که بعدش رکعه سجود داره. قائمین یعنی کسانی که در حال قیام صلات هست، رکعه سجود هم یعنی کسانی که در حال رکوع هست در حال سجود هست. ولی بعضی ها معتقد شدن که مراد از قائمین مقیمینی که مکه هست. و از زنف ناسه بلحج، در بین مردم اعلام کن حج را، از زنفه اعلام کن. رضا می حمد ای ناده یا ابراهیم بینه ها، فناس هم یعنی بین ناس، در بین مردم ندا کن بلحج. چی دوری ندا کند بلحج؟ به ان یقول حجو ایها الناس، یا بگوید علیکم بلحج. بالاخره اعلام کند وجوب حج رو. روایت شد که بعد از اینکه این خطاب به ابراهیم شد، البته نه همین خطابی که در قرآنه، این خطاب در قرآن داره نقل میکنه خطابی رو که به حضرت ابراهیم شد. وقتی خطاب به حضرت ابراهیم شد، روایت شده که ایشون سعد اباقبیس بر کوه اباقبیس بالا رفت. که کوه اباقبیس کنهو قسمتی کلان که مسجده، یعنی اینقدر نزدیکی به مسجد. در این کوه بالا رفت، فقال ایها الناس حجوا بیت ربکم. این ندایی بود که ایشون کرد. کوه اباقبیس مشرفه بر مسجده، داخل مسجد نیست، ولی اینقدر نزدیک به مسجده که گویا مثلا داخل مسجد قرارش میدن. و عن الحسن، خب تا اینجا ما خطاب رو، چه خطاب از زن رو چه خطاب تحریر رو به حضرت ابراهیم گرفتیم، ولی حسن بصری گفته انه خطاب لرسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر حضرت مأمور شد که ان یفعل ذالکی حجت الودا، در حجت الودا مردم رو اعلام کند به این که حج انجام بدید. بخ معنای آیه این میشه، یعنی اعلم هم به وجوب الحج، از زن فی ناصر الحج، یعنی اعلم هم به وجوب الحج، اعلام کن که حج براتون واجب بید. فهین ایزن، هین ایزن توجه کنید، یعنی در این هنگام که خطاب لرسول الله هست، دلالت آیه بر احکام شرعی واضحه، چون به پیغمبر میگه تطهیر کن اعلام کن. تطهیر کن یعنی مسجد باید طاهر از نجاست یا طاهر از شرک باشد، اعلام کن یعنی حج واجب است. از این فی ناصر الحج یعنی حج واجبه، درسته میگه اعلام کن بالحج، ولی به کنایه داره میفهمونه حج واجبه، چون واجبه اعلام کن. لذا بعدا خواهیم گفت این آیه اشاره دارد به وجوب حج، داره از این جنازه رو هست. خب از این آیه هم تطهیر مسجد استفاده می شود، هم وجوب حج استفاده می شود، هر دو حکمند، هر دو حکمند، حکم شرعی هم هستن و مربوط به شریعت اسلام هم هستن، زیرا که خطاب خطاب به پیغمبره. از سینه زن، یعنی در این هنگامی که خطاب خطاب به پیغمبر باشد، دلالت ها یعنی دلالت این آیه بر احکام شرعی واضح است. ولی علل اول، علل اول یعنی بنابراین که خطاب خطاب به حضرت ابراهیم باشه، خطاب طاهر و عظیم به حضرت ابراهیم باشه، باز این آیه دلالت بر حکم شرعی می کند، منتها با زمینه. زمینه اینه که بگوییم اون حکم شرعی که در شریعت حضرت ابراهیم ثابت شده در شریعت ما نسخ نشده، باید زمینه کنیم عدم النسخ رو تا اون حکم شرعی بشه و حکم شرعی اسلامی، و بتونیم بگیم این آیه دلالت میکند بر حکم شرعی اسلامی، ولی زا جز آیات الاحکام است، مطلب باید به اونجا مطلب بشه. و علال اول یعنی بنابراین که خطاب حضرت ابراهیم باشه، لابد ده یعنی برای این که این آیه دلالت بر حکم شرعی اسلامی کند، لابد دیم که انزمام منظم کنیم این مطلب رو که لیس هازا منسوخن، این حکمی که در شریعت حضرت ابراهیم آمد در شریعت ما نسخ نشد، بلکه از جمله احکامی است که هر دو شریعت برش اجتماع دارن و انهو من اجتماع شریعت، هر دو شریعت برش اجتماع دارن، یعنی هر دو قبول دارن، چون بعض احکام اینطوره که شریعت سابق با شریعت لاحق هر دو برش مستمر، اینجور احکام میگن نسخ نشده، هم در شریعت سابق بودن در شریعت لاحق. معنه صلی الله علیه و آله و سلم علی ملت ابی ابراهیم علیه السلام، این تأییدی است برای اینکه نسخ نشد، پیغمبر بر شریعت حضرت ابراهیم، یعنی تمام اون که در شریعت حضرت ابراهیم است در شریعت حضرت پیغمبر هم میاد، منتها بعضیا رو دلیل داریم برای اینکه نسخ شده، خب اونها رو کنار می‌ذاریم، بقیه که دلیل برای نسخ نداریم همه رو در شریعت اسلام اجرا می‌کنیم. از جمله همین دو حکم، یکی وجوب حج، یکی تطهیر مسجد. خب بعد آیه داره عزم فی ناصر بالحج یا تو که رجالا و علا کل زامر، این قسمت دیگه باید بمینه و اجازه بچه خوندن شده.